بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جلسه 15 از جامعه شناسی سیاسی ایران رو در خدمت دوستان هستیم. همطور که مستحضر هستید، ما موضوع جامعه شناسی سیاسی رو تعامل قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی دونستیم، تعاملی که نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی با هم دارن که دوتا جهتگیری کلی میتونست داشته باشه. یکی وجه همگرایی بود، یکی هم وجه واگرایی بود. بر این اساس آمدیم و گفتیم 4 نیرو مهم هست که برای تحلیل تحولات سیاسی اجتماعی ایران و اتفاقاتی که در تعامل و یا تقابل قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی اتفاق افتاده مورد بررسی قرار بگیره. یکی و مهمترینشون نیروی دولت بود که بحث شد. دوم نیروی دین بود. بخش عمده مباحث مربوط به نیروی دین رو هم بحث کردیم. نیروی سوم نیروی منورالفکری هست که انشاءالله در آینده بحث میکنیم و نیروی 4 هم نیروی بیگانگان هست که اون هم در ادامه بحث خواهد شد. امروز سعی میکنیم که مباحث مربوط به نیروی دین رو به اتمام برسونیم. مباحث امروز مربوط به فصل 4 کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران و معاصر میشه و تلاش من این هست که اون بحث‌هایی رو در کلاس مطرح بکنم که احتیاج به توضیح داره، اما مباحثی که جنبه توصیفی داره و خودتون با مطالعه به اونها میرسید بنا نداریم که اونها رو مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار بدیم. عنوان بحث امروز ما زمینه‌های اندیشه‌ای تحولات سیاسی ایران معاصر هست. یک پیشفرضی ما داریم برای این بحث و اون پیشفرض این هست که هر گونه اتفاقی که در حوزه تحولات سیاسی به همون معنای کلان خودش میفته، یعنی مقصود فقط بحث رویداد نیست یا مقصود در سطح تغییر نیست طبق اون مفهوم شناسی که در جلسات اولیه انجام دادیم، تحولات سیاسی که فراتر از رویدادها و تغییرات هست، اینها قاعدتاً پشتوانه اندیشه ای داره. از یک اندیشه که آید در درون صد جهان گردد بی یک دم سرنگون. اگر در یک جامعه انقلاب میشه یا انقلاباتی اتفاق میفته، نهضت‌هایی اتفاق میفته، جنبش‌هایی اتفاق میفته و متعاقب اونها شما میبینید که عرصه‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ دچار تغییرات بنیادین میشه، معناش این هست که اونجا یه اتفاقاتی در سطح اندیشه ها افتاده. در واقع تغییر در اندیشه ها در کنار تغییر در انگیزه ها در صورتی که فراگیر بشه در سطح جامعه، تحولاتی رو در ساحت سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ به وجود میاره. حالا ما میخواییم ببینیم که در ایران معاصر چه اندیشه هایی باعث تحولات در عرصه سیاست شدن. فعلا این قسمت رو میخواییم بحث بکنیم. به طور خلاصه خدمت شما عرض میکنم که اون چه در ایران معاصر در ساحت سیاست اتفاق افتاده و منشأ تحول شده، دو تا کانال اندیشه ای داره. یک کانالش کانال اندیشه های دینیه یک کانالش هم کانال اندیشه های مطرح در غرب هست که از طرق مختلف وارد ایران شده و یا اینکه اندیشمندان ایرانی با اونها آشنا شدن، حتی اندیشمندان دینی، و بخش هایی از اونها رو پذیرفتن، بخش هایی رو نپذیرفتن، یا بعضی از گروه ها نه گفتن باید اصلا ما تابع اندیشه های وارداتی بشیم. چیزی که در این فصل من میخوام بهش بپردازم با توجه به اینکه دو تا اندیشه هست که اینها خیلی در تحولات سیاسی ایران منشأ اثر بوده و اینها توسط دو تا عالم دینی هم ارائه شده، به این دو تا اندیشه میپردازم و یک مقایسه مختصری هم بین این دو اندیشه صورت میگیره. این دو اندیشمند یکی آیت الله ناینی هست و دوم امام خمینی رحمت الله علیه ما. شاید برای شما که دانشجوی علوم سیاسی هستید این مطلب قابل توجه و مهم باشه که علارغم این که در ایران مدرسه علوم سیاسی از دوره قاجاریه تأسیس شده و اصلا از قبل از انقلاب مشروطه ما مدرسه علوم سیاسی داشتیم و بعد هم که دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تا امروز که دانشگاه‌های مختلفی در واقع رشته علوم سیاسی در اونها دایر هست، ما در سطح دانشگاه‌هامون و نیروهایی که در دانشگاه‌ها در رشته علوم سیاسی درس خوندن و فارغ التحصیل شدند، نظریه پردازان برجسته در واقع جهانی و قابل اعتنا و یا حتی نظریه پردازانی در سطح ملی، با این قیدی که الان خدمتتون عرض میکنم که اندیشه اونها منشأ تحول شده باشه، منشأ آثاری در سطح ملی شده باشه، ما نداریم. یعنی اگر پرسیده بشه که کدوم استاد علوم سیاسی ایرانی یک نظریه ارائه کرده، یک حرف نوعی زده که این حرف نوعی او منجر به تحولات سیاسی اجتماعی در سطح ایران شده باشه مثلا، یک چون این چیزی اتفاق نیفتاده و اساسا علوم سیاسی در ایران به نحو خیلی تأسف باری باید من عرض بکنم وابسته هست و مقلد هست. در دانشگاه های مطرح کشور ما هنوز جرأت و جسارت این مطلب که اساتید بیان و بر اساس مسائل ایران و مشکلات ایران اجتهاد بکنن در حوزه علوم سیاسی و بگن این نظریه بنده هست، من این نظریه رو دارم ارائه میدم، مثلا نظریه دولت من ارائه میکنم، نظریه قدرت ارائه میکنم، نظریه برای تحلیل انقلاب اسلامی مثلا ارائه میکنم، نظریه برای دیگر ساحت ها میخوام ارائه بکنم، ما در این ابعاد ضعیف هستیم. نوعا این کلاس ها، درس ها، کتاب ها روی کرده ترجمه‌ای درشون خیلی قوی هست و نوعاً کلاس ها تبدیل میشه به کلاس های نقل اقوال و آرا، اینکه فلانی اینطوری گفته، فلانی اینجوری گفته، اون یکی اینطوری گفته، اون یکی اینطوری گفته، اما اینکه خب استاد مربوطه بگیم خود شما نظریت چیه، شما چی میفرمایید، این رو ما درش ضعف داریم. البته به فضل الهی بعد از انقلاب و با تحولاتی که در کشور ما به برکت انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، ما شاهد یه سری تحولات هستیم، شاهد یه سری تلاش هایی هستیم که از سوی برخی از اساتید میخواد این تقلید شکسته بشه و خودشون با تکیه بر منابع اسلامی و مسائل ایران به اجتهاد بپردازند، سعی کنند که یک علوم سیاسی ایرانی رو و اسلامی رو در واقع به جهانیان عرضه بکنند، که یک نمونه از اونها همین بحث علوم سیاسی متعالی هست که در دانشگاه باقرالعلوم، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی دوستان دارن نظریه پردازی میکنند و تولیداتی داشتن، ادبیاتی تولید شده، نظریه پردازی هایی شده و این نظریه پردازی البته در ادامه نظریه پردازی هایی هست که حضرت امام رحمت الله علیه و پیش از اون کسانی مثل آیت الله ناینی و شما در تاریخ تفکر اسلام و ایران که مراجعه کنید، کسانی مثل ملا صدرا، مثل فارابی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، اینها داشتن و نظریه پردازی میکردن. شما دوستان من، عزیزان من، این نکته براتون مهم بعد باشه که حالا در مقطع دکتری دارید تحصیل میکنید، که شما در چه بحثی میخواهید اجتهاد کنید. یعنی ما به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، تا کی میخواییم شاگردی غرب رو بکنیم، تا کی میخواییم از این و اون تبعیت بکنیم در عرصه علوم انسانی. ما بالاخره یه جایی خودمون باید دیگه از شاگردی دست برداریم و اجتهاد بکنیم، نظریه پردازی بکنیم. این فصل این جنبه رو هم داره که ما متوجه میشیم که مهمترین نظریه های تولید شده در عرصه سیاست ایران در دوره معاصر توسط دو تا فقیه عالی مقام و بزرگ اتفاق افتاده و نه توسط مثلا دو تا آدمی که فارغ التحصیل مثلا مراکز دانشگاهی تأسیس شده باشن. چون عرض کردم این روی کردی که در دانشگاه های ما قبل از انقلاب غلبه داشته که کلن روی کرده تقلیدی بوده، بعد از انقلاب هم ما توفیقاتی داشتیم ولی به هر حال هنوز جزء مباحثیه که درش مجادله میشه، جدال وجود داره. یعنی تأکید مقام معظم رهبری و قبلش تأکید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بوده و هست که ما در علوم انسانی باید با تکیه بر مبانی اسلامی خودمون اجتهاد بکنیم. اما به هر حال نهله هایی هم هست که همچنان بر طبل ترجمه و تقلید از غرب اینها میکوبند و این فعلا وضع کنونی ما هست. خب در نظریه هایی که در عرصه علوم سیاسی با روی کرده مطرح شده که من اشاره کردم از سوی علمای ما مطرح شده، این اجتهادات جدید، چه اونی که از سوی آیت الله ناینی صورت گرفته و چه این چیزی که از سوی حضرت امام صورت گرفته، به گونه ای بوده که اینها سعی کردن که مسائل مستحدثه عرصه سیاست رو پاسخ بدن. من به عنوان مثال اشاره میکنم به هم حکمای قدیممون، اندیشمندان قدیممون و هم جدیدی ها. مثلا در میان حکمای قدیم ما مثل فارابی مثلا یا ملا صدرا، حکومت مطلوب مدینه فاضله بود. این رو قبلا هم در قسمت نظریه های دولت از منظر متفکران دینی من اشاره کردم. در همون تئوری ها گفته می شد که مدینه جماعیه، یعنی دموکراسی به قول امروزی ها، نظام سیاسی مطلوب نیست، بلکه در میان نظام های سیاسی که نظام ها تقسیم می شدن به دو نوع مطلوب و نامطلوب، نوع مطلوبش مدینه فاضله بود که همه اقدامات بر محور فضیلت باشه، در میان نامطلوب ها خب یا فاسقه بود یا زاله بود یا جاهله بود، بالاخره تنوع داشت و تکثر داشت. اونجا میگفتن که در میان حکومت های بعد بهترینشون حکومت جماعیه هست، مدینه جماعیه هست. چرا؟ به خاطر اینکه در مدینه های جماعیه انسان خوب هم میتواند به اون چیزی که علاقمند هست عمل بکند. خب در حالی که در دوره جدید شما میدونید دیگه بحث دموکراسی، بحث انتخابات، بحث رأی مردم خیلی بحث پررنگی شده و در واقع اینها به جنگ یه سری از نظام‌های نامطلوب دیگه اومدن، یعنی حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری که در کشورهای زیادی تو دنیا برقرار بود و هنوز هم در بعضی‌ها برقرار هست و از جمله خب در ایران ببینید هم انقلاب مشروطه انقلابی بود که مردم ایران انجام دادن برای اینکه جلوی ظلم رو بگیرند، هم نهضت ملی شدن صنعت نفت یک حرکتی بود که مردم ایران برای رهایی از دست استعمار انجام دادن. یعنی دو تا مشکل عمده وجود داشت. مشکل اول استبداد بود که مردم از شر ظلم ظالمان و پادشاهان ظالم به علما پناه بردند و نهضت عدالت خانه رو ایجاد کردند. خب شعار عدالت جدید نبود، شعار عدالت از شعارهایی که عمری به درازای تفکر سیاسی و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی داره. اما خب همون استبداد به کمک نیروی دیگری به نام استعمار که بیگانگان بودند، دولت‌های خارجی بودند، این نهضت مشروطه مردم سرکوب شد و خب مردم دوباره نهضت‌های دیگری داشتن، مثلا نهضت ملی شدن صنعت نفت که علیه استعمار انگلیس بود. وقتی ما به انقلاب اسلامی میرسیم میبینیم یک انقلاب جامع هست و یک نظریه سیاسی جامع ارائه شده، یعنی شعار مردم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی هست. یعنی غیر از بحث عدالت و غیر از بحث استقلال و نفی اتکای بیگانگان، بحث آزادی از استبداد و دیکتاتوری هم مطرح شده. خب ببینیم در اندیشه امام خمینی که اندیشه ولایت فقیه مطرح شده و الگوی حکومتیش الگوی جمهوری اسلامی میشه، ببینیم یک فقیه شیعه میتونه برای اولین بار در تاریخ تفکر سیاسی میان فضیلت و رأی مردم و جمهوریت جمع کنه. یعنی وقتی میگه جمهوری اسلامی، جمهوری اشاره داره به مشارکت عموم مردم، به انتخابات، به بحث رأی مردم، آراء مردم. اسلامیش اشاره داره به اون بحث فضیلت، بحث دین، بحث اخلاق، بحث ارزش‌های الهی. بنابراین در اندیشه امام نسبت به اندیشه نائینی ما می‌بینیم که خیلی جلو آمدیم. در اندیشه نائینی هنوز چنان که جلسه گذشته عرض کردم، سر جلسات گذشته، بحث پادشاه حفظ شده بود و نائینی میگفت دیگه قدر مقدور ما فعلا نیست که پادشاه رو هم حذف کنیم. اما در اندیشه حضرت امام میبینیم که پادشاهی کلن بساطش برچیده میشه و امام میگه چرا، الان دیگه قدر مقدور ما هست با توجه به این که مردم آگاه شدن و کلن بساط سلطنت 2500 ساله در ایران برچیده میشه و حکومت جمهوری اسلامی روی کار میاد و مستقر میشه. این افتخار نظریه پردازیش و افتخار رهبریش و افتخار مدیریتش تماما از آن یک حکیم و فقیه و عالم اسلامی و شیعی هست. خب پس نقش اندیشه امام فوق‌العاده برجسته هست در تحول اتفاق افتاده در عرصه سیاست در ایران و البته در رتبه بعد اندیشه عالم بزرگی مثل مرحوم آیت الله نائینی. با این توضیحات من یک اشاره مختصر و مرور مختصری از این منظر خواهم داشت به اندیشه سیاسی حضرت امام و بعد یک مقایسه مختصری هم می‌کنیم میان اندیشه حضرت امام با اندیشه آیت الله نائینی و بعد هم اگر برسیم در همین جلسه، اگه نه که در جلسه بعدی، اشاراتی خواهیم کرد به تحولات نیروی مذهب در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران. مهمترین بحثی که من میخوام راجع به اندیشه سیاسی امام براتون بگم این بحث هست که آیا اندیشه سیاسی امام خمینی در طول زمان دچار تغییر شده یا خیر؟ چرا این بحث مهمه؟ برای اینکه برخی از افراد، حالا چه اونایی که علاقمند به امام بودن و چه کسانی که منتقد بودن، یعنی از هر دو تا گروه رو داریم، هم در میان موافقان جمهوری اسلامی و امام این بحث مطرح شده، هم در میان مخالفان و منتقدان، بعضی ها اومدن و خواستن بگن که اندیشه امام به طور کلی ثابت بوده از اول تا آخر، اندیشه سیاسی امام. بعضی ها خواستن بگن نه، اندیشه سیاسی امام از اول تا آخر ثابت نبوده، بلکه دچار تغییر و تحولاتی شده متناسب با شرایطی که پیش می آمده. بنابراین وقتی ما از اندیشه سیاسی امام صحبت میکنیم، اینها میگن شما از اندیشه از کدوم اندیشه سیاسی امام صحبت میکنید؟ پیشفرضی این دو تا گروه داشتن که اون پیشفرض مهمه که ما بهش توجه بکنیم. پیشفرضشون این بوده و هست که تغییر در اندیشه سیاسی امر بدیه، امر خوبی نیست. به این خاطره که اونایی که موافق امام بودن مثلا سعی کردن که بگن نه، اندیشه امام تغییر نکرده، ثابت بوده. اونایی که مخالف بودن از اون طرف تلاش بکنن بگن که نه خیر، ثابت نبوده، تا بگن یک ضعفی یا ایرادی در این زمینه وجود داره. من اول خدمتتون این بحث رو، تکلیف این پیشفرض رو میخوام روشن بکنم، بعد وارد پاسخ سوال بشم که آیا اندیشه امام دچار تحول شده یا نشده. هر جا من میگم اندیشه، منظور اندیشه سیاسی هست. ما الان فقط اندیشه سیاسی امام رو مورد بحث قرار میدیم در نسبت با تحولات سیاسی ایران، یعنی باز بحث سیاست بیشتر مد نظرمون هست، بحثای فرهنگ و اقتصاد و اینها مد نظر ما نیست. ببینید، ما اول باید بدونیم که اندیشه سیاسی چیه. اندیشه سیاسی پاسخی است به مسائل زندگی سیاسی. ما انسان‌ها انواع و اقسام زندگی‌ها رو داریم دیگه. یک نوع از زندگی ما و یا یک بعد از زندگی ما زندگی سیاسی ما هست. ما زندگی سیاسی داریم، زندگی اقتصادی داریم، زندگی خانوادگی داریم، زندگی انواع اقسام، حالا دیگه این متنوع هست. ما همه زندگی هامون در زندگی سیاسیمون که خلاصه نمیشه. خب زندگی سیاسی ثابته یا متغیره؟ زندگی سیاسی متغیره، زندگی سیاسی ثابت نیست. اگر زندگی سیاسی متغیر هست، پس اندیشه سیاسی هم باید متغیر باشه. به عبارت دیگه، اصل زندگی سیاسی، یعنی اون چه در عالم بیرون اتفاق میفته، متغیر هست. هر چند که هرچند که این تغییرات میتونه نه اینکه حتما اینجوری باید باشه، میتونه بر مبانی اصول و قواعد ثابتی سوار بشه. یک عبارتی من از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آوردم در صفحه 192 کتاب، اگه دوستان این عبارت رو ملاحظه بفرماین بحث مهمی هست که از اخلاق ناصری من نقل کردم. خواجه نصیرالدین طوسی اونجا یه بحث مهمی داره. ایشون می‌فرماید که ما انسان‌ها یک طبیعت انسانی داریم و یک قانون موضوعه داریم. یعنی وقتی می‌خوایم در جامعه نظم ایجاد بکنیم احتیاج به یک قانون داریم دیگه. این قانون هرگاه نسبت به امور متغیر مطرح بشه متغیره، تغییر میکنه در طول زمان. هرگاه نسبت به طبع و طبیعت و امور ثابت ما مطرح بشه از ثبات برخوردار هست. به همین خاطره که ما دانش‌های مختلفی داریم. مثلا ما دانش فلسفه رو داریم و فلسفه سیاسی رو داریم که در فلسفه سیاسی با ثبات مواجه هستیم و دانش فقه سیاسی رو داریم که فقه سیاسی بخش متغیر رو در زندگی ما پوشش میده. من به خاطر اینکه ارتباط یه لحظه قطع شد همین قسمت رو دوباره براتون میگم. فلسفه سیاسی و کلام سیاسی به اون بخش ثابت اندیشه سیاسی پاسخ میده، در حالی که حالت مبانی رو پیدا میکنه، در حالی که فقه سیاسی به بخش متغیر از زندگی سیاسی ما میپردازه و بخش متغیر از زندگی سیاسی ما رو پوشش میده. این عبارت رو یکمی سخت هست ولی گوش بدید. ایشون میگه که و بباید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی نظام امور و احوال ایشان بود. جهت یک یادآوری فقط عرض میکنم که این متن نوشته خود خواجه نصیرالدین طوسیه، یعنی خواجه نصیر این کتاب اخلاق ناصری رو خودش به فارسی نوشته و همجور که ملاحظه میفرمایید اینجا کلمه نظام رو ایشون استفاده کرده. جهت اطلاع از واژه دارم میگم، چون برخی از افراد که اینا رو حالا دقت نمیکنن شاید میگن مثلا نظام نه اصلا یه کلمه وارداتی جدیده، اینها رو به کار نمی بردن علماء ما. چرا؟ الان این متن خواجه نصیرالدین طوسیه. شما اسفار ملا صدرار هم که میخونید ببینید همون اول اسفار نظام معاش، نظام المعاش و نجات المعاد رو مطرح کرده. یعنی نظام یک واژه شناخته شده بوده در تفکر اسلامی ما، چنان که از همین بحث سیستم با عنوان کل هم یاد میشه، کل و جزء. این که شما جزء رو اجزا رو در یک کل بعد مورد توجه قرار بدید خب همین بحث نظامه که مقتضیه، عبارت رو ادامه میدم، که مقتضی نظام امور و احوال ایشان بود، در اصل یا طبع باشد یا وضع. یا امور طبیعیه که در طبیعت و آفرینش ریشه داره که اینا معمولا ثابته، یا امور وضعیه که اینا متغیره و متناسب با مقتضیات زمان و مکان مطرح میشه. اما آنچه مبدع آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود. یعنی عقل و تجربه پشتوانشه. جایی که عقل و تجربه پشتوانش باشه، ادامه رو گوش بدید، و به اختلاف ادوار و تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود. یعنی اینها از یک زمان به زمان دیگه تغییر نمی کنه. اگر عدالت 1000 سال پیش خوب بوده، 2000 سال پیش خوب بوده، امروز هم یک امر مطلوبه. اگه ظلم چند هزار سال پیش بد بوده، امروز هم بده. اینجوری نیست که بگیم که الان دیگه خیلی قدیمی شده، الان باید بگیم که مثلا برعکسه. نه، همچین چیزی نیست. بله، مصادیق میتونه مختلف باشه، مصادیق جدیدی بیاد یا یه چیزای جدیده، ولی بده دیگه. روش‌های جدید ظلم کردن، نمیدونم تولیدات جدید در عرصه مواد مخدر مثلا، خب اینا رو کسی نمیتونه بگه خوبه. و آن اقسام حکمت عملی است که یاد کرده آمد، یعنی چه در عرصه تدبیر فرد، چه در عرصه تدبیر منزل، چه در عرصه تدبیر مدن، که اینا اقسام حکمت عملی. و اما آنچه مبدأ آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق رأی جماعتی بود بر آن، آن را آداب و رسوم خوانند. در جامعه آداب و رسومی که اکثریتی مردم مثلا قبول میکنند، این رواج پیدا میکنه، بعد هر وقت خواستن میتونن تغییرش بدن. و اگر سبب اقتضای رأی بزرگی بود، مانند پیغمبری یا امامی، آن را نوامیس الهی گویند. و آن نیز سه صنف باشد. یکی چند تا قسم بوده، حالا اونا رو من خلاصه کردم، ولی این تعابیری که اینجا آمده این عباراتی ایشونه. یکی عبادات و احکامان، و دوم مناکحات، و دیگر معاملات، و سیوم آنچه راجع به اهل شهرها و اقلیمها بود، مانند حدود و سیاست. و این نوع علم را علم فقه خوانند، هم چیزی که ما امروز بهش میگیم فقه سیاسی. گوش بدید دوباره، من این تیکر رو براتون دوباره بخونم. و سیوم یعنی سوم آنچه راجع به اهل شهرها و اقلیمها بود، مانند حدود و سیاست. و این نوع علم را علم فقه خوانند. و چون مبدأ این جنس اعمال مجرد طبع نباشد، وضع است، به تقلب احوال و تقلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد. یعنی این مباحث فقه سیاسی تغییر میکنه، متغیره از یک زمان به زمان دیگه. وقتی شرایط شما فرق میکنه، حکم هم تغییر میکنه، چون که وضعی ان اینها. پس ببینید، دانش سیاسی دانشی است چند لایه. معارف سیاسی چند لایه هست. یک سطح از معرفت سیاسی سطح عقلیه، فلسفه سیاسی است، کلام سیاسی است. این بخشی که عقلیه و استدلالیه، اینها چون مبتنی بر طبیعت انسان هست و فطرت انسان به تعبیر امام هست، اینا دچار تغییر نمیشه، ثابته. عدل همیشه حسنه، ظلم همیشه قبیحه. اما یه بخش دیگه که فقه سیاسی باشه، اینها متناسب با شرایط زمان و مکان متغیر هست. خب با این حساب، الان اگر دوباره از ما پرسیده بشه آیا تغییر در اندیشه سیاسی یک متفکر خوب است یا بد است، جواب ما این خواهد بود که تغییر در اندیشه سیاسی یک متفکر به خودی خودش نه خوبه نه بده. ما باید ببینیم جهت تغییر به چه سمت و سویی بوده، برای چی تغییر داده اندیشه سیاسی خودش رو، آیا یک وجه درستی داره یا نه، آیا در جهت تأمین مصالح مردم و منافع مردم و جامعه بوده یا نه، در جهت عدل بوده یا نه. مثل این که از ما بپرسن که خراب کردن یه مسجد چه حکمی داره، خب ما نمیتونیم جواب بدیم، میگیم برای چی خرابش کردن. یه دفعه یه کسی مخالف مسجده، مسجد رو تخریب میکنه، میگه نه اصلا مسجد نمیخواییم، خب این کار بدیه، کار حرامیه. یک وقت نه، مسجدی بر سر راه مردم واقع شده، یه خیابون کشیدن، حالا مسجد افتاده وسط خیابون، تصادف میشه اونجا، مردم اذیت میشن. خب اینجا تصمیم میگیرن مسئولین شهر که آقا این مسجد رو اینجا ما بیاییم برش داریم خرابش کنیم. یه مسجد دیگری در همون حوالی در یه جای دیگری با همون شرایط یا بهتر از اون شرایط بسازیم که مردم اونجا برن عبادت خودشون رو انجام بدن. میگیم این تخریب مسجد، با این روی کرد خیلی هم خوبه. پس اول ما این پیشفرض رو اصلاح کردیم. تغییر در اندیشه سیاسی به خودی خودش نه متصف به خوبی میشه نه متصف به بدی میشه. ما باید جهت تغییر رو ببینیم. اما اینکه آیا اقتضای اندیشه سیاسی اینه که تغییر بکنه یا نه، پاسخ اینه. برخی از لایه‌های معرفت سیاسی دچار تغییر نمی‌شود، ثابت حکم مبانی رو داره، مثل فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، بحث‌های انسانشناسی. اما بخشی از معرفت سیاسی و دانش سیاسی چون پاسخگوی مسائل متغیر متناسب با مقتضیات زمان و مکان هست، اینها از یک زمان به زمان دیگه، از یک مکان به مکان دیگه تغییر میکنه. خب حالا با این حساب بریم سراغ بحث کسانی که اومدن ثبات و تغییر در اندیشه سیاسی حضرت امام رو مطرح کردن. من یکی از رادیکال ترین نظریه ها رو میگم بعد پاسخ میدم. یکی از این نظریه پردازان که حالا اشکالی نداره چون کلاس درس هست، شما بدونید که کیه و کتابش رو خواستید ببینید هم میتونید ببینید، آقای کدیور هست که خب ایشون در مورد فقه سیاسی میدونید آثاری نوشته، کتابهایی نوشته و مقالاتی نوشته. ایشون آمده گفته که ما در حوزه اندیشه سیاسی با چهار امام مواجه هستیم. یک امام قم داریم، یک امام نجف داریم، یک امام پاریس داریم و یک امام تهران داریم. عرض کردم من رادیکال ترین نظریه رو گفتم که دیگه اون نظریه های دیگر رو که ذیل این قرار میگیره دیگه اونا رو نگم، یعنی در وقتمون صرف جویی میشه. خب امام قم نظریه سیاسیش چیه یا اندیشه سیاسیش چیه؟ ایشون میگه امام قم نظریه سیاسیش سلطنت مشروطه هست. در کدوم کتاب؟ میگه کتاب کشف اسرار. کشف اسرار رو حضرت امام در سال 1323 شمسی، هجری شمسی نوشتن در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله آقای حکمی‌زاده. دو، امام نجف هست. میگه که امام نجف اندیشه سیاسیش ولایت عامه فقیهه. سه، امام پاریس یا فرانسه. میگه که امام فرانسه، خب امام نجف کجا بحثش رو ارائه کرده؟ کتاب البی دیگه، معروف و مشهوره دیگه، در بهمن 1348 امام بحث ولایت فقیه رو تدریس کرده در نجف اشرف که هم به شکل کتاب مستقل چاپ شده توسط شاگردانشون و هم به قلم خود امام در کتاب البی جلد دوم منتشر شده. اما امام سوم، امام پاریس، ایشون میگه امام پاریس نظریش نظارت فقیهه، نظارت فقیه. امام تهران چی؟ امام تهران که میشه چهارمین امام، یعنی امام چهارم به لحاظ اندیشه‌ای، نظریه و اندیشش ولایت مطلقه فقیهه. خب اگه تا اینجا با من همراهید، اصل بحث رو شما گرفتید که چیه، مثلا این نظریهشون چیه، حالا بیایید سراغ پاسخی که من میخوام بدم. تو کتاب من مباحث زیادی آوردم و دیگه اونا رو فاکتور میگیرم، رفتم سر اصل بحث و اینکه یک نظریه که رادیکال بود براتون بگم و حالا پاسخ بدیم. برای اینکه پاسخ بدم بحث ایشون رو و براتون توضیح بدم، اجازه بدید قبلش یک حکم فقهی رو براتون بگم، یک مسئله فقهی رو براتون بگم که همه باهاش آشنا هستید. اگه کسی بیاد به شما بگه که آقا ما گیج شدیم که چطوری باید نماز بخونیم، به رساله عملیه مراجعه کردیم، خوب دقت بکنید این مثال رو. در رساله عملیه یه جا نوشته که نماز رو ایستاده بخونید، یه جا نوشته که نماز رو تکیه داده بخونید، یه جا نوشته که نماز رو نشسته بخونید، یه جا نوشته که نماز رو همین جوری که دراز کشیده اید همون جوری با اشاره پلک چشم بخونید. شما چی میگید به یک چنین کسی؟ میگید که تو درست میگی یا میگی درست نمیگی؟ یه لبخندی شما میزنید، میگید آقا اینجوری نیست، تو احتمالا همه عبارتهای رساله رو نخوندی، رساله اینجوری میگه، میگه که نماز رو باید با وضو ایستاده رو به قبله خوند. بعد تنزل میکنه، میگه اگر نمیتونید اینجوری نماز رو بخونید، مثلا مریض احوال هستید نمیتونید ایستاده نماز بخونید، به شما میگه خب تکیه بده به دیوار بخون. میتونید تکیه بدی به یه جایی، دیواری، عصایی، چیزی؟ میگی نه تکیه هم نمیتونه. میگه خب اگه کسی نمیتونه تکیه بده، نشسته بخونه نمازشو، رو صندلی بشینه، رو زمین بشینه. بالاخره اگه کسی نشسته هم نمیتونه بخونه، خب همجور که دراز کشیده هست، به هر حال نماز از عهده فرد ساقط نمیشه. خب این طبق چه اصلیه؟ ما میگیم یه اصلی داریم به نام لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یک معادله‌ای وجود داره میان قدرت و تکلیف. تکلیف ما به اندازه قدرت ما هست. خب یه مثال دیگه باز بزنم. مثلا به شما بگه که آقا من گیج شدم، نمیدونم، یه جا گفته نماز رو با وضو بخونید، یه جا گفته با تیمم بخونید، باز پاسخ شما همونه، یه لبخندی میزنید و میگید که نه اینجوری نیست، شما درست برداشت نکردی، اینا سلسله مراتب داره، نماز رو با وضو ما باید بخونیم، ولی اگر آب برای ما ضرر داره یا آبی در دسترس ما نیست، اون وقت نوبت تیمم میرسه. خب ممکنه شما به من بگید که این وقتیه که اندیشمند همه مطالب خودش رو در یک جا آورده باشه، اما اشکال آقای کدیور نیست. آقای کدیور میگه که امام قم نظریش سلطنت مشروطه بوده، امام نجف شده ولایت فقیه، امام پاریس شده نظارت فقیه، امام تهران شده ولایت مطلقه فقیه. خب من عرضم اینه که اینجوری نیست، همه این اندیشه ها رو امام تو همون کتاب کشف اسرار گفته. اگر من موفق بشم که بهتون نشون بدم که همه اینها در کتاب کشف اسرار هست، دیگه احتیاجی نیست ما متون بعدی رو هم بررسی بکنیم. خب حالا اگر موافق باشید و کتاب در اختیارتون باشه، صفحه 194 رو بیارید. من از صفحه 194 تا چند صفحه، تا 197 یه تیکه‌هایی از کتاب کشف اسرار رو آوردم. تازه حواستون باشه که امام کشف اسرار رو داره در پاسخ به اسرار هزار ساله حکمی‌زاده می‌نویسه، یعنی هدف امام نیست که یک کتابی در اندیشه سیاسی بنویسه، امام داره به اشکالات او پاسخ میده. خب اولین عبارت رو از صفحه 186 کتاب کشف اسرار شما گوش بدید، که در صفحه 194 کتاب من این عبارت رو آوردم. امام میفرماید که ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما هست. ببینید اشکال حکمی‌زاده چی بوده؟ اشکال حکمی‌زاده این بوده، میگفته که شما علما میگید که حکومت حق ما هست و همیشه علیه حکومت در ایران اقدام میکنید و نمیگذارید که حکومت سلطنتی و پادشاهی به مردم خدمت بکنه، شما مزاحم کار هستید. این خلاصه اشکال حکمیزاده بوده. حالا امام اینجا جواب میده، میگه ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما هست. یعنی تاریخ ایران سابقه نشون نمیده که مثلا فقیه اومده باشه بگه من باید شاه بشم یا من باید به سلطنت برسم، مثلا همچی حرفی علما نزدن. ادامه عبارت امام، آری، خوب دقت بکنید عبارت امام، آری همانطور که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته، ادامه عبارت امام، البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است. درسته؟ حالا گوش بدید امام چی میگه. میگه لکن اکنون که آن را از آنها نمیپذیرند، یعنی از فقها، اینها هم، یعنی فقها، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند، و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردند، مانند خواجه نصیرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهایی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها. مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه میخواهند. در این عبارتی که خوندم شما دقت کردید دیگه، دو تا مطلب بود، یکی این که بهترین تشکیلات تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس بشه، اما فرمودن که خب این رو الان کسی از فقها نمیپذیره، یعنی شرایط جامعه شرایطی که نمیپذیرن این رو، وقتی که این رو نمیپذیرن یا زمانهایی که این رو نمیپذیرفتن، اینطور نبوده که فقها بگن پس حکومت باید ساقط شود، نه، نگاه میکردن ببینن مقدورشون چیه. اتفاقا خیلی وقتا با حکومتها سعی میکردن که ارتباط بگیرن و در جهت منافع مردم حرکت بکنند. خب بریم یک عبارت دیگری از امام رو بخونیم. این صفحه 186 و 187 کشف اسرار بود. یه صفحه قبلتر، یعنی صفحه 185، میخوام بگم اینا از یه جا هست، اینجور نیست که ما از بخش‌های مختلف رفته باشیم عبارتی رو بیاریم، هم از کشف اسراره. امام فرمودن ما که میگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، دقت کردید اینجا شد نظری بلد فقیه دیگه، ما که میگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمیخواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است. یعنی ما نمیخوایم بگیم که همه مناسب حکومت از بالا تا پایین اینا همه باید به حوزویان و فقها داده بشه که، بلکه میگوییم، ادامه عبارت امام، بلکه میگوییم همانطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل میشود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت میدهد و یکی را به سلطنت انتخاب میکند، اشاره داره به تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر سلطنت قاجاریه به پهلوی و اینکه رضا خان رو تبدیل کردن به رضا شاه. ما میگوییم همانطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل میشود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت میدهد و یکی را به سلطنت انتخاب میکند و همانطور که یک مجلس شورا تشکیل می شود از یک عده اشخاص معلوم الحال، چند خط ادامه داره تا می رسیم اینجا، و به هیچ جای عالم و نظام مملکت بر نمی خورد، اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند. اینجا سلطان یعنی حاکم، به معنی پادشاه اینجا نیست، که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می کند. این اسمش امروز هست مجلس خبرگان دیگه. پس ببینید عبارت اول پاراگراف رو ببینید، ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، پیشنهاد ما اینه، همطور که یک مجلسی تشکیل میشه، قاجار رو برمیداره، پهلوی ها رو میاره، خب یک مجلسی از علما و مجتهدین دیندار، اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار تشکیل بشه و اینها یه نفر رو به عنوان حاکم عادل انتخاب کنن، این به کجای نظام مملکت برخورد میکنه؟ خب پس ببینید، این دو تا عبارت بود از کتاب کشف اسرار. حالا بریم عبارت سوم در صفحه 186، این عبارت آمده همون 186 کشف اسرار ها. جز سلطنت خدایی، سلطنت عرض کردم اینجا یعنی حکومت، خدایی. جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است. خب چی شد؟ دیدید که اصلا اینجور نیست که امام در کشف اسرار گفته باشه که سلطنت مشروطه بله خیلی هم مثلا حکومت خوبیه و ما طرفدارش هستیم. نه، بحث اصلا این نیست، بحث امام اصلا این نیست، بحث امام تابع اصل قدر مقدوره. میگه اگر علمای ما نمیتونستن یه حکومت الهی تشکیل بدن، با اینکه از نظر ما بهترین تشکیلات تشکیلات خدایی و الهی هست، با همین حکومت های نیمبند هم مخالفت نمی کردن. خب بریم یه عبارتی براتون بخونم که بالاتر از ولایت عامه فقیهه، ولایت مطلقه فقیه رو امام میگه. این عبارت از صفحه 188 کتاب کشف اسرار هست. امام فرموده که پس معلوم شد، یعنی حالت نتیجه گیری داره، پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر میکنند جانشین پیغمبرند. حالا این عبارت شاید مثال ما هست. و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است. دوباره این عبارت رو میخونم. و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است. خب هم معنای ولایت مطلقه است دیگه. مطلقه به چه معناست؟ مطلقه یعنی اینکه ما اختیارات حکومتی فقیه رو مقید نکنیم به احکام اولیه و ثانویه، بلکه فقیه هم مثل معصوم که اختیاراتش مقید به احکام اولیه و ثانویه نبوده و در حوزه احکام حکومتی هم اختیارات داشته، بگیم اختیارات داره، یعنی اختیارات حکومتیش با معصوم فرق نکنه. این میشه ولایت مطلقه. ادامه عبارت: زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنیش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد. خب من در کتاب البته از منابع دیگر اندیشه امام هم مطالبی رو آوردم، ولی احتیاجی نیست که الان اونها رو بخونم، خودتون میتونید اونها رو بخونید. میخوام اینجا نتیجه بگیرم. نتیجه‌ای که میگیرم اینه که در واقع ما این بحث ها رو بر اساس همون چیزی که در مورد اون مسئله شرعی نماز گفتم، بر اساس اصل تدریج و اصل عمل به قدر مقدور تنظیم میکنیم. تنظیمش اینطوری میشه، ما میگیم حکم شرعی حکومت اینه که معصوم در رأس حکومت باشه. اما خب ما الان در شرایط عصر غیبت هستیم، امام زمان ارواح نافدا غایبه، ما بهش دسترسی نداریم. به تعبیر دقیق میگیم حکومت آرمانی ما مقدور ما نیست. خب وقتی امر مطلوب آرمانی ما مقدور ما نیست، ما طبق حکم شرعی چیکار باید بکنیم؟ میگیم تنزل میکنیم به سطح مطلوب مقدور. خب سطح مطلوب مقدور چی میشه؟ اینه که ما تنزل کنیم از حکومت امام زمان به حکومت نایب امام زمان، یعنی به حکومت فقیه جامع الشرایط، کی میشه ولایت مطلقه فقیه طبق نظر امام. خب اگر این هم مقدور نبود، بگیم اصلا حکومت نایب امام زمان مقدور نیست، تنزل میکنید به یک درجه پایین تر، میگید خب بیاییم حکومت نظارت فقیه رو بپذیریم. بگیم آقا حکومت نظارت فقیه هم اصلا مقدور نیست، خیلی خب بیاییم حکومت سلطنت مشروطه رو بپذیریم. میگیم اصلا حکومت سلطنت مشروطه هم مقدور نیست، خب حکومت سلطنت رو میپذیریم. حالا آیا حکومت سلطنتی مشروع؟ خیر، ما حکومت مطلوبمون یه چیز دیگری بود، ولی تنزل تنزل همطور تا میاد پایین. این همون فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام هست که به خوارج میگفت که لابد للناس من امیرن برن او فاجر. ما که آنارشیست که نیستیم، که از نظر ما حکومت یک امر ضروریه برای بشر، بی حکومتی بدتر از بد حکومتیه. یعنی اگه امر دایر شد به این که در یک جامعه ای اصلا هرج و مرج باشه و هیچ حکومتی نباشه، یا اینکه یک حکومتی باشه، خب ما ترجیح میدیم که یک حکومتی باشه ولو حکومت بد. اما بعد بحثای بعدی مطرح میشه، برای ما یک امکانی پیش آمده که میتونیم این حکومت بد رو یه ذره وضعشو بهتر کنیم، به تعبیر مرحوم ناینی افسد رو به فاسد تبدیل کنیم، سه تا ظلم رو تبدیل کنیم به یک ظلم. خب این واجب میشه، یعنی هر قدر برای ما توفیق بهبود در امر حکومت پیش بیاد طبق فتوای امام آیت الله ناینی، واجبه که ما در حد قدر مقدورمون اقدام کنیم و عمل بکنیم. این همون بحث تنزل و تدریجه. ما یه وقت از مطلوبمون میایم پایین، نماز رو نمیتونیم ایستاده بخونیم، تکیه داده نمیتونیم بخونیم، نشسته نمیتونیم بخونیم، خوابیده میخونیم. یه وقت از این وره تدریجه، میگیم به محض اینکه حالت بهتر شد اونی که برات مطلوب مقدوره اونو انجام بده. امروز یه خورده حالت بهتره، میتونی بشینی نماز تو بخونی، دیگه حق نداری دراز کشیده بخونی. الان یکم حالت بهتر شد، میتونی وایستی، میتونی رو صندلی بشینی بخونی، خب باید رو صندلی بشینی، تکیه داده و الی آخر. این اشکالیه که ما به این ترتیب ازش جواب دادیم و عبور کردیم. بنابراین از نظر من طبق بررسی که انجام دادم، یک پاسخ به این اشکال آقای کدیور این بود که عرض کردم که ما این پاسخ رو طبق منطق فقاهت و منطق اجتهاد مطرح کردیم. خب اینجا البته اصول دیگری هم هست. من در صفحه 206 کتاب اگه دقت کنید، بله، 13 تا اصل رو مطرح کردم اصل تکلیف، اصل مصلحت اسلام، اصل مصلحت مسلمانان، قاعده تقیه، اصل دعوت و گسترش اسلام، اصل نفی سبیل، اصل تقدیم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور، اصل عدالت، اصل ضرورت حکومت، که الان از این من استفاده کردم برای توضیح بحث امام، اصل ولایت الهی، اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، اصل اجتهاد. خب طبق این پاسخ اولی که دادم، بنابراین حکومت‌های متنوع توسط فقیه مطرح میشه، مخصوصا توسط حضرت امام مطرح شده، اونی که مقدور هست باید اون رو انجام بدین در هر شرایطی و مقتضیاتی. اما یه پاسخ دومی هم من اینجا گفتم، البته من در یک کتاب مستقلی به نام سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی همین مطلب رو به بحث گذاشتم و الان اینجا مثلا 13 تا اصل مطرح کردم، ولی اونجا حدود 42 تا اصل و قاعده مطرح کردم که به عنوان زیرساخت فتاوا در فقه، در فقه و در فقه سیاسی به طور خاص مورد استفاده قرار میگیره. در فقه که البته قواعد زیاده، تا 700 تا قاعده الان تو کتاب‌های قواعد فقهی توضیح داده شده، ولی من 42 تا اصل و قاعده رو برای حوزه فقه سیاسی استخراج کردم و گفتم که مورد استفاده قرار میگیره. اما پاسخ دومی که ما میدیم این هست که وقتی که ما عمل سیاسی رو در میان علمای مسلمان هم از شیعه و سنی بررسی میکنیم، میبینیم که اینها در 4 تا گفتمان قابل طبقه بندی هست، که از این 4 تا گفتمان، البته من توی این کتاب 4 تا گفتمان مطرح کردم، ولی از 5 تا گفتمان هم میشه یاد کرد. من چون اون گفتمان آرمانی رو نیاوردم اینجا، چون فعلا مقدور ما نبوده، یعنی گفتمان حکومت آرمانی که خود معصوم در رأس حکومت باشه، اون رو نگفتم، چون در اصل غیبت که مقدور ما نبوده. با لحاظ اون میشه 5 تا گفتمان، ولی بدون او میشه 4 تا گفتمان. از این 4 تا گفتمان که مربوط به حوزه عمل سیاسی هست، یکیش از نظر امام جایز نیست، ولی 3 تای دیگرش با توجه به مقدورات ما میتونه در شرایط مختلف مورد عمل قرار بگیره. اونی که جایز نیست و از سوی امام و دیگر فقها طرد شده، گفتمان غلبه است، گفتمان تقلبه، تقلب باقی غلبه. گفتمان تقلب چیه؟ گفتمان تقلب اینه که ما بگیم الحق لمن غلب، هر کسی که زور داشت و به قدرت رسید این مشکلی نداره، باید ازش اطاعت کرد. این رو خب فقهای ما نپذیرفتن و از افرادی هم که این نظریه رو داشتن به عنوان آخوندهای درباری یاد کردن، یعنی کسانی که ظلم رو و جور رو و ستم رو و استبداد رو توجیه میکنن دیگه. این تو آثار امام هم شما مطالعه کنید، بحث آخوندهای درباری خب مطرحه. اما خب بعضی هم به لحاظ اندیشه‌ای کتاب نوشتن و این الگو رو در واقع سعی کردن که توضیح بدن و تئوریزه بکنن، که من در کتاب منبع دادم و از جمله منابعی که در کتاب آوردم، کتاب سلوک الملوک فضل الله ابن روزبهان خنجی هست که شما میتونید این کتاب رو ببینید. احتمالاً حالا تو کتاب اینو گفته باشم، این لحظه شک کردم که خب یه چند ثانیه قطع شد ارتباط من با شما، من این تیکه رو دوباره بهتون میگم دیگه. این از خاصیت کلاس‌های مجازیه و از این اتفاقات میفته. عرض کردم که اولین گفتمان، گفتمان تقلب هست. بعضی ها کتاب هم نوشتن در توجیه این، از جمله یکی از دانشمندان ایرانی، فقهای شافعی مذهب در قرن دهم، دهم هجری کتابی داره به نام سلوک الملوک به نام فضل الله ابن روزبهان خنجی که ایشون اونجا بحث رو مطرح کرده و راه‌های مختلف تشکیل حکومت رو بیان کرده و یکیش هم با شوکت و غلبه هست که گفته اشکالی نداره. ولی خب این روش و این گفتمان از نگاه امام پذیرفته نیست و هرچند ممکنه که علما سکوت کنن یا چیزی نگن، ولی از نظر شرعی اینجور حکومت‌ها حکومت‌های جائره و نامشروعه. دسته دوم از رفتارهای سیاسی، رفتارهای سیاسی تقیعیه، یعنی افراد با یه حکومتی کنار بیان از روی تقیه، میبینن اگه حرفی بزنن حکومت اونها رو به قتل میرسونه، تقیه میکنن، که خب این باز در طول تاریخ بوده. این هم یه گفتمانی هست که علتش هم بحث حفظ دین و حفظ نیروهای مبارزه هست، یعنی مبارزه زیرزمینی میشه. تقیه یعنی اینکه شما به جای مبارزه علنی مبارزه پنهانی رو در پیش بگیرید. این هم گفتمان دوم. گفتمان سوم گفتمان اصلاحه. گفتمان اصلاح چیه؟ گفتمان اصلاح اینه که شما هر مقدار میتوانید به شکل علنی و آشکار شروع کنید و به وظایف دینی خودتون عمل بکنید. گفتمان چهارم گفتمان انقلابه، یعنی به یک شرایطی برسیم که ببینیم دیگه کنار آمدن با نظام حاکم و حکومت موجود ممکن نیست. به عبارتی اگه بخوایم بیشتر از این ادامه بدیم به اصل از بین رفتن دین منجر بشه. خب از این منظر وقتی ما داریم اندیشه امام رو بررسی میکنیم، اندیشه سیاسی امام رو بررسی میکنیم، میبینیم امام در قدم اول میاد و گفتمان تقلب رو نقد میکنه و سرزنش میکنه و سرکوب میکنه با لحاظ اندیشه ای، یعنی علیه آخوندهای درباری موضع‌گیری سفت و سختی میکنه. در مرحله دوم میاد و رفتارهای سیاسی تقیه‌آمیز رو که دیگه از حالت تقیه‌ای هم شاید خیلی هاشون در آمده بود و سازشکارانه شده بود در واقع، یعنی تقیه به یه معنا از اون به اصطلاح اصل خودش خارج شده بود، از اون چی بگیم، از اون معنای درست خودش خارج شده بود دیگه. امام تقیه رو حرام میکنه، میگه با توجه به این که اصل اسلام در خطر هست تقیه حرامه دیگه، تقیه ممنوعه، کسی حق نداره تقیه کنه، چون تقیه برای حفظ دینه. وقتی که اصل دین به خطر بیفته دیگه تقیه معنا نداره که. و در سالهای آغازین مبارزه تلاش ایشون در گفتمان اصلاح قابل تعریفه، یعنی سعی میکنه شاه رو نصیحت بکنه، اعتراض کنه، سخنرانی بکنه و اقدامات اصلاحی انجام بده، یعنی هنوز به لحاظ عمل سیاسی نه اندیشه سیاسی، به لحاظ عمل سیاسی براندازی مد نظرش نیست. میگه آقای شاه من تو را نصیحت میکنم، نامه مینویسه که من هم تو کتاب آوردم بعضیاش رو، اما میتونیم بگیم به طور مشخص از سال 1348 و با طرح گسترده بحث ولایت فقیه، نه طرح اولین بار، طرح گسترده، و الا اصل بحث ولایت فقیه عرض کردم در کتاب کشف اسرار هم امام آورده بود اون رو، با طرح بحث ولایت فقیه و اون پیامی که برای حاجیان در سال 1349 شمسی فرستاد، ایشون برای اولین بار بحث حذف سلطنت رو از ایران مطرح کرد و اینکه باید سلطنت برچیده بشه و حکومت اسلامی به جای اون مستقر بشه. در واقع ما از گفتمان اصلاح وارد گفتمان انقلاب میبینیم که امام شدن و خب البته موفق هم شدن. این خلاصه بحث ما در اندیشه حضرت امام. در کتاب به یک قسمتی هم من یه مقایسه‌ای کردم بین اندیشه امام و آیت الله نائینی که این رو میگذارم که خودتون مطالعه بفرمایید، چون من تلاشم این هست که اگه بتونم این بحث رو تو این جلسه براتون تمام بکنم. یک بحث دیگری رو من ذیل اندیشه حضرت امام میخوام براتون مطرح بکنم که مخصوصا بعد از انقلاب این بحث خیلی مشکل گشا بوده و البته جزء تفاوت‌های اندیشه سیاسی حضرت امام با اندیشه آیت الله نائینی هم محسوب میشه و اون بحث ولایت مطلقه فقیه و اینکه مطلقه در اینجا به چه معنایی هست. خیلی خلاصه عرض میکنم، البته از منظر تعبولات سیاسی این حکم من بیشتر مد نظرم هست. ولایت از گذشته مطرح بود در میان فقها، ولی بحثی که در میان فقها مطرح بود بیشتر بحث ولایت عامه و خاصه بود، یعنی اینکه ولایت فقیه گسترده هست یا اینکه نه خاصه در یک قلمروهای محدودی هست. به عنوان مثال براتون عرض میکنم، مثلا ولایت فقیه در عرصه افتاء رو خب فقهای اصولی قبول داشتن، هرچند اخباری ها خب قبلا هم گفتم که قبول نداشتن. یا مثلا ولایت فقیه در عرصه قضاوت رو خب باز تقریبا همه علمای اصولی قبول داشتن. اما به بحث حکومت و سیاست که میرسید نظرات متفاوت بود که آیا فقیه جامع و شرایط غیر از ولایت قضا و ولایت افتا ولایت در اجرا و حکومت و سیاست هم دارد یا خیر. کسانی که قائل بودن که دارد، اینها میشدن طرفدار ولایت عامه فقیه، یعنی ولایت فقیه عام شامل هر سه مورد می شود. اما کسانی که می گفتن نه شامل این قسم سوم نمیشه، اون می شد ولایت خاصه، دیگه عامه نبود دیگه. این یه نکته. نکته دوم، ولایت عامه ای ها دو گروه می شن. دوباره دقت بکنید چی میگم، ولایت طرفداران ولایت عامه فقیه دوباره دو گروه میشن. آیا این ولایت عامه فقیه مقید است به احکام اولیه و ثانویه یا خیر مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه شامل احکام حکومتی هم میشود؟ خب اون کسانی که میگن مقید است به احکام اولیه و ثانویه، اونا میشن طرفداران ولایت عامه مقیده فقیه. اینجوری، هرچند این تعبیر به این شکل به کار نمیره ها، ولی تعبیر جامعش این میشه، بیشتر میگن ولایت مقیده فقیه. اینجوری که مثلا مرحوم حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه این دیدگاه رو داشت، یا حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مثلا این دیدگاه رو داره، البته با یه تفاوتی که حالا خواهم گفت. اما مثل حضرت امام که می‌فرمودن که ولایت عامه فقیه مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه مطلقه هست، یعنی مقید به احکام اولیه و ثانویه که نباشه شامل احکام حکومتی هم میشود. این میشه نگاه مطلقه. پس حواستون باشه این مطلقهی که اینجا به کار میره همون اصطلاح فقه و اصوله در برابر مقیده هست. این مطلقه هیچ ربطی به اون مطلقه‌ای که در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی به کار میره به او هیچ ربطی نداره. ما در علوم سیاسی و در فلسفه سیاسی اصطلاح ابسولوتیزم داریم. ابسولوتیزم ترجمه شده به مطلقه، یعنی حکومتی که هر کاری دلش بخواد میکنه، یعنی دیکتاتوری و استبداد. اصلا این به او ربطی نداره، اصلا این مطلقه یه اصطلاحیه که در فقه و اصول ما به کار میبریم. مطلقه در فقه و اصول در برابر مقیده هست. همینطور این مطلقه ربطی به مطلقه‌ای که در عرفان هم به کار میره نداره. مثلا در عرفان بحث ولایت مطلقه عرفانی مطرحه، باز این به او هم مربوط نیست. خب حالا اینو من یکمی توضیح بدم. ببینید احکام سه دسته هست دیگه. احکام اولیه ما داریم، احکام ثانویه داریم، احکام حکومتی داریم. احکام اولیه دو نوعه دوباره. احکام اولیه دو نوعه، یکی احکام تکلیفی که همین احکام خمسه هست دیگه، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح، و یکی هم احکام وضعیه. احکام وضعی تعدادشون زیاده، نمیشه بگیم 10 تا 20 تا چقدره، تعدادشون زیاده. خب فرق احکام تکلیفی و وضعی هم که معلومه. احکام تکلیفی یک رفتار رو برای ما تعیین تکلیف میکنه، مثلا میگه که نماز خواندن بر انسان مکلف واجب است، یک رفتار. ولی در احکام وضعی یک وضعیت توضیح داده میشه، نه یک رفتار. مثلا رابطه شما با خودکاری که دستتون دارید چیه؟ شما یا مالک این خودکار هستید یا غاصب اون خودکار هستید یا امین هستید. به عنوان امانت این خودکار مثلا در دست شما هست. خب مالکیت یک حکم وضعیه، یعنی رابطه یک فرد با یک شیء رو تعریف میکنه، همین وضعیت رو برای ما تعریف میکنه. خب یکی از احکام وضعی از نظر فقه و فقها ریاسته. یه کسی که یه جا رئیسه این یه حکم وضعیه، یه جور رئیس اینه. ولایت از احکام وضعیه، البته حواستون باشه هر حکم وضعی، هر حکم وضعی احکام تکلیفی خاصی رو به دنبال خودش میاره. یه دختر و پسر، ما میگیم این دختر و پسر نامحرمن، خب این میشه نامحرمی یه حکم وضعیه. بعد این پسر از این دختر خواستگاری میکنه، او هم پاسخ مثبت میده، عقد خونده میشه بینشون، زوجیت برقرار میشه، میگیم زن و شوهر شدن. اینکه زن و شوهر شدن میگیم حکم وضعی نامحرمی تغییر پیدا کرد، الان دیگه شدن محرم، الان شدن زوج و همسر یکدیگر. اون موقع که نامحرم بودن یه احکام تکلیفی اونجا بار می شد، مثلا نفقه اون خانم، اون دختر بر اون پسر اصلا به اون ربطی نداشت، تا چه رسد که ما بگیم نفقه این دختر بر تو واجب است مثلا. اما الان که زوجیت برقرار شده، این خانم شده همسر اون آقا، میگیم که نفقه این خانم بر زوجش واجب است، بر همسرش واجب است و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین احکام وضعی باید خیلی اینجا مورد توجه شما باشه. حکومت خودش جز احکام وضعیه، برای همینه که امام میگه این جز احکام اولیه هست. خب احکام ثانویه مربوط میشه به شرایط اضطراری، احکام اولیه مربوط به شرایط طبیعیه. در شرایط اضطراری اون حکم اولیه برداشته میشه، مثلا میگیم روزه بر فرد واجد شرایط واجب است. حالا اگر روزه بر فرد واجد شرایط ضرر داشت، میگیم در شرایط ضرر دیگه واجب نیست. حالا حرام است یا حرام نیست و بحث دیگریه، میگیم روزه دیگه بر تو واجب نیست، میشه حکم ثانوی. غیر از احکام اولیه و ثانوی ما یه احکام دیگری داریم که احکام حکومتیه. احکام حکومتی دار مدار مصلحته، نه دار مدار اضطرار، و در مورد مسائل متغیر وضع میشه. اگر یادتون باشه در آغاز جلسه امروز گفتم که بعضی از بحث‌های سیاسی ثابته، بعضی متغیره. در واقع احکام اولیه ثابته در طول زمان، میگیم حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. این حکم مالکیت که آمده تا روز قیامت هست، این حکم زوجیت که آمده تا قیامت هست، حکم وجوب حج که آمده این تا قیامت هست. اما با حکم ثانوی در شرایط اضطرار برداشته میشه، با حکم حکومتی در شرایطی که مصلحت داشته باشه برداشته میشه. البته بعضی از احکام حکومتی اینطوریه. به تعبیر دقیق‌تر ما میتونیم احکام حکومتی رو به دو نوع تقسیم کنیم. یه دسته احکام حکومتی هست که از عمل به اون احکام حکومتی نقض یک حکم اولیه پدید نمیاد، یعنی منافاتی با احکام اولیه نداره، مثلا قوانین راهنمایی رانندگی. در حالی که یه دسته از احکام حکومتی هست که اگه بخواد اجرا بشه یک حکم شرعی نقض میشه. خب ارتباطمون یه لحظه قطع شد، من این قسمت رو به اصطلاح براتون یه بار دیگه توضیح میدم. احکام حکومتی دو نوعه، احکام حکومتی که از تصویب اونها و اجرای اونها نقض حکم شرعی پدید نیاید، به عبارت دیگه احکام حکومتی که در حوزه مباحات وضع بشه، در منطقه الفراق به تعبیر شهید صدر وضع بشه، اینها رو فقها مخالفتی ندارن باهاش. فقهای طرفداران ولایت عامه با اینها مشکلی ندارن، مثل همون حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه که عرض کردم، یا حضرت آیت الله صافی، با اینا مشکل ندارن. مثلا قوانین راهنمایی رانندگی، مثل قوانینی که الان در حوزه شهرسازی مثلا وضع شده، خیلی از قوانین که الان ما داریم، اینا مشکلی با اینها ندارن، چون در حوزه مباحات اینها وضع شده. اما یه دسته از احکام حکومتی هست که از تصویب این احکام حکومتی و اجرای این احکام حکومتی به ظاهر هم که ما نگاه میکنیم میبینیم یک حکم شرعی دیگه نقض داره میشه. مثلا وقتی یک خیابان رو ما میخوایم توسعه بدیم و هنوز به حد اضطرار نرسیده، چون اگه به حد اضطرار برسه که همه فقها اجازه میدن، یعنی اینکه بحث جان مردم به وسط بیاد، بگیم اونجا تصادف میشه، مردم کشته میشن، اون که میشه اضطراری. نه، وقت مردم داره تلف میشه، کسی اونجا جانش از دست، کسی جانش رو از دست نمیده، ولی وقت مردم تلف میشه، ترافیک سنگینه و امثال اینها، و این ایجاب میکنه که ما زمین و خونه مردمی رو که در اونجا بر سر راه خیابون قرار دارن بخریم و اون خیابون رو توسعه بدیم. خب حالا اگر اینجا یک نفر هم نخواد زمینش رو بفروشه یا خونش رو بفروشه و حکومت از طریق دادگاه بخواد اقدام بکنه، این مبنای شرعیش چیه؟ اینجاست که دوتا دیدگاه پدید میاد. کسانی که طرفدار نظریه ولایت مطلقه هستن میگن اگر مصلحت بود و دادگاه بررسی کرد این مصلحت ثابت شد ما اینجا عمل میکنیم، اما اونهایی که این نظر رو قبول ندارن خب تا به حد اضطرار نرسه نمیپذیرن این تصرف رو. خب من میخوام اینو کمی باز کنم براتون که آیا واقعا اینجا یک حکم شرعی نقض میشه یا اصلا داستان چیز دیگری هست. توضیح مطلب اینه که در واقع ما دو نوع مصلحت داریم، چون بعضی ها هم اینجا یه کنایه ای زدن، گفتن که این بحث مصلحت از فقه اهل سنت وارد فقه شیعه شده و در فقه شیعه مصلحت رو نمیپذیرفتن فقها. این در واقع همون مصالح مرسله اهل سنت هست. این توضیحی که من الان بدم بحثی مقدار ابعاد روشنتری پیدا میکنه. البته ما وارد اذان شدیم ظاهرا اینجوری که صدا میاد. اگر موافق باشید یک استراحتی که نه دیگه چون وقت نماز دیگه، نماز بخونید بعد از نماز یه چند دقیقه هم استراحت بکنید چون الان هلوهوش بله 5:40 هست. ما ساعت 6 اگر موافق باشید بله جلسه بعدیمون رو شروع بکنیم. یه استراحتی نماز بخونید، یه استراحت مختصری، آبی، چیزی میل بفرمایید و انشالله ساعت 6 ما جلسه بعدی رو شروع میکنیم. من در آغاز جلسه بعدی این تتمه این بحث رو خدمتتون میگم و بعد دوستانی که سمینار رو آماده داشته باشن که ارائه بکنن وارد بحث سمینارها میشیم و سمینار شما رو گوش میدیم. اگر هم که سمینار آماده نداشته باشید من نکات دیگری رو که از این فصل مونده اونها رو هم خلاصش رو میخوام انشاءالله خدمتون عرض بکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. سوالات شما و نکاتی هم که داشته باشید انشاءالله در جلسه دوم بعد از نماز در خدمتون خواهم بود. اللهم صل على محمد وعلى محمد.